و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران از وین رهسپاره مسکو شد. ولادیمیر پوتین انگلستان را به دلیل درخواست استرداد یک شهروند روسی به شدت مورد حمله قرار داد. و آمریکا فعالیت بنیاد شهید را در این کشور محدود کرد. ساعت 7 بامداد. سلام و بامداد خوش. امروز چهارشنبه 3 مرداد ماه 1386 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه 2007 میلادی است. من فریدون زرنگار همراه با همکارانم الهه روانشاد و حمید فاطمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ و دیگر همکارانمان در گوشه و کنار جهان در این مجله بامدادی میزبان شما خواهیم بود.
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی. مطالب شنیدنی درباره رویدادهای جهان در این مجله بامدادی برای شما خواهیم داشت. امیدواریم در هر کجا که هستید و صدای ما را از هر کجا که میشنوید روزی خوب و خوش را آغاز کرده باشید. پیش از پرداختن به ادامه برنامه، همکارم حمید فاطمی خبرها را به آگاهی شما میرساند. صبح بخیر آقای فاطمی.
صبح شما بخیر خانم روانشاد و با آرزوی بامدادی خوش برای همه دوستان گرامی و شنوندگان عزیز رادیو فردا، خبرها را با گزارشی از وین آغاز می‌کنیم. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه از وین رهسپاره مسکو شد. به گفته دیپلمات‌ها در وین، جواد وعیدی معاون شورای عالی امنیت ملی و محمد سعیدی معاون سازمان انرژی اتمی ایران پس از پایان مذاکرات با مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین عازم مسکو شدند تا روسیه را متقاعد کنند که کار ساختمان نیروگاه اتمی بوشهر را به پایان برساند. موضوع مذاکرات هیئت ایرانی با مقامات آژانس تعیین تاریخی برای بازدید بازرسان آژانس از کارخانه آب سنگین عراک بود. در پایان این مذاکرات قرار شد بازرسان آژانس اواسط هفته آینده عازم عراک شوند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اظهاراتی شدیداللحن انگلستان را به داشتن افکار استعماری متهم کرد. دولت انگلستان از روسیه خواستار استرداد یک مأمور امنیتی پیشین روسیه شده است که انگلستان وی را به دست داشتن در قتل الکساندر لیتوینکو متهم می‌شناسد. اما دولت روسیه می‌گوید قانون اساسی این کشور اجازه نمی‌دهد اتباع روسیه به کشور دیگری مسترد شوند. ولادیمیر پوتین درخواست انگلستان را اهانت‌آمیز و نشانگر ادامه افکار استعماری بریتانیا دانست و گفت انگلستان به جای آنکه خواستار تغییر قانون اساسی روسیه شود باید مغز خود را تعویض کند. آمریکا روز سه‌شنبه بنیاد شهید ایران را متهم به حمایت از گروه‌های تروریستی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام داشت بنیاد شهید از شبه نظامیان حزب الله لبنان و گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی حمایت مالی می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تمام حساب‌های بانکی بنیاد شهید را در آمریکا مسدود کرد و شرکت‌های آمریکایی را از همکاری با این بنیاد منع کرد. این تحریم شامل شاخه آمریکایی بنیاد شهید نیز می‌شود. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در چارچوب فرمان رئیس جمهوری این کشور صورت می‌گیرد که خواهان انزوای مالی تروریست‌ها و شبکه‌های حامی آنها شده است. دیدار رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق با حسن کاظمی قمی همتای ایرانیش در مورد مسائل امنیتی عراق روز سه‌شنبه در بغداد برگزار شد. رایان کروکر در پایان این دیدار بار دیگر بر نگرانی آمریکا از حمایت جمهوری اسلامی از شورشیان در عراق تاکید کرد. به گفته سفیر آمریکا هرچند تهران از استقرار دموکراسی و ثبات در عراق سخن میگوید اما در عمل از این سیاست پیروی نمی‌کند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را رد می‌کنند. سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد گفت که قرار است یک کمیته امنیتی میان ایران، آمریکا و عراق تشکیل شود.
با سپاس از حمید فاطمی نگاهی می‌اندازیم به آنچه در این مجله بامدادی برایتان تهیه دیدیم.
هیئت ایرانی پس از مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی راهی مسکو شد.
شماری از نمایندگان مجلس خواستار آزاد کردن عرضه بنزین شدند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا حساب‌های بنیاد شهید را در آمریکا مسدود کرد.
و واکنش‌ها به نشست نمایندگان ایران با آمریکا در بغداد و دیگر گزارش‌های شنیدنی با ما بمانید.
به گزارش خبرگزاری‌ها، ایران در گفتگوهای دیروز خود با آژانس اعلام کرده است که بازرسان آژانس می توانند هفته آینده از راکتورها به سنگین عراق بازدید کنند. همچنین ایران وعده داده است به زودی به یکی دیگر از خواستهای آژانس مبنی بر روشن شدن مبنای پلوتونیوم مورد استفاده دانشمندان ایرانی هم جواب دهد. در پی گفتگوها در وین این هیئت عازم موسکو شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مذاکره کنندگان ایرانی با آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در پایان گفتگوهای خود با مقام‌های آژانس راهی مسکو شدند. جواد وعیدی و محمد سعیدی نمایندگان ایران در مذاکرات با آژانس بین المللی انرژی اتمی مستقیما از وین محل مذاکرات به مسکو پرواز کردند. به گفته یک دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، هدف از این سفر تلاش ایران برای متقاعد کردن مقام‌های روسی به تکمیل ساخت نیروگاه بوشهر است. به گفته همین دیپلمات جواد وعیدی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و محمد سعیدی، معاون سفیر ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در سفر خود به روسیه میخواهند با تکیه بر آمادگی ایران برای همکاری با آژانس، روسیه را به از سرگیری ساخت نیروگاه بوشهر و تحویل سوخت هسته‌ای لازم برای این نیروگاه به ایران متقاعد کنند. تکمیل ساخت نیروگاه بوشهر که به وسیله شرکت‌های روسی و به گفته ایران برای تولید برق ساخته می‌شود، تا کنون بارها به عقب افتاده است. روسیه در آغاز سال جاری میلادی ادامه ساخت این نیروگاه را متوقف کرد و دلیل این کار خود را پرداخت نشدن به موقع هزینه‌های ساخت از سوی ایران اعلام کرد. این در حالی است که بسیاری از ناظران تصمیم شرکت‌های روسی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی نیروگاه بوشهر را بی ارتباط با بحران برنامه هسته ایران نمی دانند. ایالات متحده آمریکا مدعی است ایران تحت پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای قصد دستیابی به سلاح اتمی دارد، در حالی که ایران این ادعا را رد می کند و بر روی قصد خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای تأکید دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان ایران در مذاکرات روز سه‌شنبه با مقام‌های آژانس موافقت ایران با بازدید بازرسان آژانس از راکتور آب سنگین عراق در هفته آینده را اعلام کردند. جامعه بین‌المللی نگرانان است که تولید پلوتونیوم به عنوان ماده بالقوه لازم برای تولید بمب هسته‌ای در راکتور آب سنگین عراق می‌تواند توانایی ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزایش دهد. در حالی که ایران با تشدید گفتگوهای خود با آژانس تلاش دارد با برآوردن خواستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی مانع تصویب قطعنامه سوم تحریمی شورای امنیت شود، گفته می شود نمایندگان شش کشور آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آمریکا گرم مشورت درباره سومین قطعنامه احتمالی شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم ایران هستند.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می داد. شیمون پرز، یکی از قدیمی ترین سیاستمداران اسرائیل، در سن 82 سالگی در 15 ژوئیه به عنوان نهمین رئیس جمهوری اسرائیل ادای سوگند کرد. او به مدت 7 سال در این مقام خواهد بود. شیمون پرز در مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی فیگارو در مورد مسائل مهم بین المللی از جمله ایران اظهار نظر کرده است. این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز موضع دولت این کشور را در مورد مرحله بعدی مجازات علیه ایران بیان داشته است. میرعلی حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
شیمون پرز در مصاحبه‌اش با فیگارو در مورد مجازات‌های اقتصادی علیه ایران در راه حل بحران هسته‌ای می‌گوید اگر سیاست مجازات‌های اقتصادی علیه ایران جدی باشد، تغییراتی در سیاست ایران به وجود خواهد آمد. به نظر وی هرچه فشارهای اقتصادی به جمهوری اسلامی بیشتر باشد، امکان توقف غنی‌سازی اورانیوم بیشتر است، چرا که مردم ایران بیش از هر کسی از این موقعیت رنج میبرند و در صورت وخامت اوضاع اقتصادی ایران مردم به سطوح آمده و حکومت خود را نفی میکنند. رئیس جمهوری اسرائیل میافزاید قدرت حکومت ایران در تفرقه اندازی بین جامعه بین الملل بیشتر میشود و هرچه جامعه بین الملل در جبهه یگانه ای در برابر جمهوری اسلامی قرار گیرد، قدرت این نظام تضعیف خواهد شد. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در گفتگوی با خبرنگاران در پیوند با سخنان گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، که گفته است مجازات‌های تازه‌ای علیه ایران را حمایت خواهد کرد، فرانسه چه موضعی خواهد داشت، گفت گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حاکی از آن است که جمهوری اسلامی مفاد قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا نمی‌کند. در چنین شرایطی و تا زمانی که ایران نپذیرد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، باید در شورای امنیت قطعنامه سومی در تشدید مجازات‌ها تهیه کرد. و یفسود قطعنامه جدید باید به روشنی به ایران یادآور شود که لجبازیش آن را به انزوای بیشتری خواهد کشاند که برای اقتصادش، برای مردمش و جایگاهش در جامعه بین الملل بدیمن و ناکامیاب خواهد بود. وی همچنین گفت نمایندگان عالی رتبه آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایالات متحده، چین و روسیه از همکنون مشورت‌های خود را برای تهیه قطعنامه جدیدی آغاز کردند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
اظهار نظرهای رئیس جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه فرانسه در باره برنامه هسته‌ای ایران. گزارش میرعلی حسینی در پاریس را میشنیدید. روز سه‌شنبه مقام‌های ایران، آمریکا و عراق به توافق رسیدند که کمیته سه‌جانبه امنیتی را برای ادامه گفتگوهای تأمین امنیت عراق تشکیل دهند. به گفته این مقام‌ها در ملاقات روز سه‌شنبه اتهام آمریکا مبنی بر این که ایران از شبه نظامیان در عراق حمایت می‌کند منجر به رد و بدل سخنان تندی میان دو طرف شد. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی در بغداد برای دومین بار به منظور گفتگو در مورد شرایط امنیتی عراق ملاقات کردند. در پایان این نشست اعلام شد که مقام‌های شرکت کننده توافق کردند که کمیته سه‌جانبه‌ای را متشکل از مقام‌های آمریکایی، ایرانی و عراقی برای رسیدگی به شرایط امنیتی عراق تشکیل دهند. رایان کراکر، سفیر آمریکا در عراق، پس از پایان نشست در کنفرانس خبری شرکت کرد.
One of the issues we discussed was the formation of a security subcommittee that would address.
آقای کراکر گفت یکی از موضوعهایی که در موردش گفتگو کردیم تشکیل یک کمیته فرعی امنیتی بود که در یک سطح فنی و کارشناسی به مسائل امنیتی همچون خشونت شبه نظامیان، القاعده و امنیت مرزها بپردازد. دومین نشست مقام‌های آمریکایی، ایرانی و عراقی در بغداد پشت درهای بسته صورت گرفت، اما به گفته مقام‌ها نوری‌المالکی نخست وزیر عراق در این نشست از هر دو طرف خواست برای برقراری ثبات در این کشور جنگ زده با یکدیگر همکاری کنند. در همین حال محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه تاکید کرد پایان خشونت‌ها در عراق به استقلال عراق و پایان حضور نیروهای آمریکایی در عراق بستگی دارد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از آقای حسینی گزارش داد بهتر است مقام‌های آمریکایی برای برون رفت از بحران ناشی از عملکردهای نامناسب خیش چاره اندیشی کرده و نگرش های واقع بینانه جمهوری اسلامی را پذیرا باشند. یک مقام عراقی شرکت کننده در این نشست که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد در ابتدای جلسه سخنان تندی میان مقام های آمریکایی و ایرانی رد و بدل شد. آقای کراکر در این جلسه تاکید کرد تهران از شبه نظامیان شیعه در عراق حمایت کرده و سلاح در اختیار آنها قرار می دهد. حسن کاظمی قومی، سفیر ایران در عراق، نیز با رد کردن این اتهام تاکید کرد آمریکایی‌ها هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ندارند. آقای کراکر در کنفرانس خبری بعد از نشست نیز گفت طی حدوداً دو ماهی که از آخرین ملاقات می‌گذرد، فعالیت‌های شبه نظامیانی که وابستگی آنها را می‌توان به ایران نسبت داد بیشتر شده و نه کمتر. در ماه‌های اخیر دستگیری 5 ایرانی در عراق توسط مقام‌های آمریکایی و بازداشت 4 ایرانی آمریکایی در ایران باعث وخیم‌تر شدن رابطه دو کشور شده است. پیش از این نیز اختلاف‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران، حمایت ایران از گروه‌های همچون حزب الله لبنان و گروه حماس در سرزمین‌های فلسطینی، همچنین نمایش‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس هرچه بیشتر بر روابط غیر دوستانه دو طرف تأثیر گذاشته بود. با این حال هم مقام‌های ایرانی و هم مقام‌های آمریکایی تأکید دارند که نشست بغداد تنها برای رسیدگی به مسائل امنیتی عراق است.
مطرح شدن اتهام آمریکا مبنی بر حمایت ایران از شبه نظامیان در عراق سبب رد و بدل سخنان تند میان دو طرف شد. مهدی جاوید گزارش میداد و نوبت میرسد به بررسی مطبوعات امروز ایران.
از میان مطبوعات.
نگاه به روزنامه ها را با روزنامه کیهان آغاز می کنیم. روزنامه کیهان به نقل از معاون استاندار خراسان رضوی از اعزام گروه تحقیق برای بررسی علت سقوط هواپیمای ارتش در مشهد خبر داده است. به نوشته کیهان، یک فروند هواپیمای 7F یا F7 نیروی هوایی ارتش بعد از ظهر روز دوشنبه در منطقه غیر مسکونی شاندیز مشهد سقوط کرد. کیهان تاریخ پرواز این هواپیما از تهران به مقصد پایگاه 14 شکاری مشهد را شنبه و تاریخ سقوط آن را دوشنبه ذکر کرده است. کیهان می نویسد همزمان با این سانحه محل حادثه به طور کامل تحت مراقبت نیروهای نظامی و انتظامی در آمده و در زمانی کوتاه محل یاد شده پاکسازی شده است.
روزنامه اعتماد ملی می نویسد موج فیلترینگ سایت های خبری شامل حال دفاتر نمایندگان مجلس نیز شده. و آنها به بسیاری از اخبار و اطلاعات دسترسی ندارند. اعتماد ملی نوشته که حجت الله فلاحت پیشه طی تذکری با اشاره به فیلتر اینترنت نمایندگان مجلس گفته است نمایندگان باید به اطلاعات دستیابی داشته باشند. وی به هیئت رئیسه مجلس قول داده که نمایندگان در صورت برداشته شدن فیلترینگ نسبت به مسائل اخلاقی و منافع ملی حساس باشند.
روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان گستاخی نمک نشناسان حاکمان کشور کویت را به گستاخی و نمک نشناسی متهم کرد. این روزنامه با اشاره به مطالب انتشار یافته در روزنامه های کویت در واکنش به ادعاهای ارضی روزنامه کیهان در مورد کشور بحرین نوشته در حالی که جمهوری اسلامی ایران در جریان اشغال کویت توسط رژیم صدام آشکارا اشغالگری رژیم صدام را محکوم و به صورت همه جانبه از تمامیت ارضی کویت حمایت کرد، برخی روزنامه‌های کویتی که وابسته به هیئت حاکمه این شیخ نشین هستند در اقدامی گستاخانه و نمک نشناسانه مطالبی علیه تمامیت ارضی ایران به ویژه جزایر سگانه و استان خوزستان نوشته و ایرانی‌ها را مشرک و بدتر از کفار غربی یاد کردند. روزنامه رسالت در این حال رهبران کویت را تهدید کرده و نوشته اگر قرار باشد کشوری نسبت به دیگری ادعای ارضی داشته باشد آن ایران است.
و ما آقای زرنگار روزنامه اعتماد از انتقاد گسترده نسبت به محدودیت مطبوعات خبر داده و نوشته که روز گذشته 40 از نمایندگان که اغلب از اقلیت مجلس بودند تا یه تذکری کتبی به رئیس جمهوری اسلامی از وی درخواست رفع توقیف از مطبوعات و سایت‌هایی را مطرح کردند که اخیراً تعطیل شدند. به نوشته این روزنامه همزمان اعضای هیئت مؤسس فراکسیون اصولگرایان منتقد مجلس هم با نوشتن نامه‌ای جداگانه به احمدی نژاد اعتراض خود را به محدودیت مطبوعات اعلام کردند.
روزنامه ایران از قول یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می‌نویسد با آنکه قرار بود مراحل راه اندازی نیروگاه بوشهر از ماه سپتامبر سال 2007 آغاز گردد، اما از حدود 4 قبل طرف روسی با اشاره به موضوعاتی نظیر اختلاف مالی و به موقع نبودن پرداختا و نیز مشکلات مربوط به تأمین قطعات مورد نیاز از کشورهای سالس اعلام نمود که امکان بهره برداری از این پروژه در تاریخ مقرر فراهم نیست. خانم روانشاد.
و در نهایت در پایان این بررسی مطبوعات به روزنامه همبستگی میپردازیم. روزنامه همبستگی در یادداشتی از یک حقوقدان نسبت به اعدام چندین متهم به شرارت و همچنین درخواست اعدام برای افرادی که تحت عنوان اراذل در طرح امنیت اجتماعی بازداشت شدند انتقاد کرده است. این روزنامه با اشاره به اینکه در صورت صحت ادعای دادستان تهران در مورد شرارت این افراد، آنان یک شبه که شرور نشدند و شرارت اینان باید بر اساس سوابق کیفری آنان باشد.
ساعت 7:19 بامداد شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید. سختگیری اتحادیه اروپا علیه واردات شماری از کالاهای غیر نفتی ایران به ویژه پسته و میگو همچنان ادامه دارد. دلایل این سختگیری و پیامدهای آن موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از دکتر فریدون خاوند است.
اقتصاد روز.
صادرکنندگان ایرانی کالاهای غیرنفتی برای ورود به بازار اتحادیه اروپا با موانع گوناگون دست به گریبان است، از جمله قوانین ناظر بر حفظ سلامت مصرف کنندگان در این بازار. الزامات ناشی از این قوانین به ویژه بر پسته و میگوی صادرات ایران سنگینی می‌کند. ایران زمانی 90% بازار پسته اتحادیه اروپا را در اختیار داشت، اما به تدریج این بازار را به رقیبان تازه نفس به ویژه آمریکا باخت. گرفتاری پسته ایرانی در اروپا 10 سال پیش بر سر آفلاتوکسین آغاز شد، ماده‌ای سرطان‌زا که توسط قارچ موجود در برخی محصولات گیاهی از جمله پسته تولید می شود. ممنوعیت ورود پسته ایرانی به اتحادیه اروپا کوتاه مدت بود، ولی از آن پس این کالا زیر ذره‌بین نهادهای گمرکی این اتحادیه قرار گرفت و برای صادرکنندگان آن دشواری‌های فراوان به وجود آورد. به نوشته رسانه‌های تهران، از 45 هزار تن پسته صادراتی ایران به اتحادیه اروپا در سال 1385 15 هزار تن به دلیل آلوده بودن به آفلاتوکسین پس فرستاده شد. علاوه بر مسائل بهداشتی که بخش بزرگی از بازار پسته اتحادیه اروپا را از ایران گرفت، پسته ایرانی با جنگ قیمت‌ها نیز روبروست که پسته کالیفرنیا را در موقعیتی مساعدتر از پسته رفسنجان و کرمان قرار داده است. رسانه‌های اقتصادی تهران می‌گویند که طی 2-3 ماه گذشته هر تن پسته آمریکایی 200 دلار کمتر از پسته مشابه ایرانی به بازار هامبورگ عرضه شده. علاوه بر پسته، میگوی ایرانی نیز در بازار اروپا با قوانین ناظر بر حفظ سلامت مصرف کنندگان روبروست. اتحادیه اروپا تا حدود 1 سال پیش 75% میگوهای صادراتی ایران را جذب کرد، ولی از آن پس ورود این کالا را در پی آلوده شدن آن به لکه سفید ممنوع کرده و هنوز از لغو این ممنوعیت خبری نیست. شماری از صادرکنندگان ایرانی سختگیری اتحادیه اروپا را در قبال کالاهای وارداتی ایران به عوامل سیاسی به ویژه تنش در روابط جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی نسبت می‌دهند. مشکل در آنجاست که ایران به دلیل انزوای خود و عدم عضویتش در سازمان جهانی تجارت از هیچ امکان حقوقی برای دفاع از منافع صادرکنندگانش برخوردار نیست.
سختگیری اتحادیه اروپا علیه واردات شماری از کالاهای غیر نفتی ایران. فریدون خاوند گزارش می‌داد. لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، طی مراسمی در مقر این سازمان در شهر نیویورک به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس کمیته رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از کار این کمیته تجلیل کرد. پس از اجرای مراسم 39مین اجلاس کمیته رفع هر گونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد برای بررسی گزارش 15 کشور از جمله اندونزی، نروژ، اردن، برزیل، کره شمالی و کنیا در رابطه با وضعیت حقوق زنان در این کشورها کار خود را آغاز کرد. الهه هیکس گزارش می‌دهد. روز دوشنبه 23 جولای طی مراسمی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر به مناسبت 25 مین سالگرد تأسیس کمیته رفع تبعیض علیه زنان از کار کمیته تجلیل به عمل آورد. وظیفه 23 عضو کمیته رفع تبعیض علیه زنان متقاعد کردن 185 کشور عضو سازمان ملل متحد برای تطبیق قوانین داخلیشان با تعهدات بین‌المللی آنها در رابطه با میثاق رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بوده است. این میثاق بین‌المللی که به نام سیدا مشهور است در سال 1979 به تصویب رسید و عموماً به عنوان منشور جهانی حقوق زنان شناخته می شود. در مراسم تجلیل از کار کمیته رفع تبعیض علیه زنان، کمیسر عالی حقوق بشر گفت میثاق بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان اندیشه و نظریه حق برابری برای زنان را به جهانیان معرفی کرده است. کمیسر عالی حقوق بشر اضافه کرد میثاق بین‌المللی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دولت‌ها را موظف می‌سازد که اقدامات لازم و ضروری در جهت رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در هر زمینه‌ای چه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا حتی مدنی انجام دهند. لوئیس آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در این مراسم به یکی از دستاوردهای مهم کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد اشاره کرد و آن تصویب پروتکل زمینه کنوانسیون است که به اعضای کمیته اجازه می‌دهد بر طبق موازین و مقررات پروتکل نقض حقوق زنان توسط دولت‌ها را بررسی و نظارت کنند و به دنبال آن از دولت‌ها بتوانند توضیح بخواهند. کمیسر عالی حقوق بشر همچنین به سایر دستاوردهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان مانند جلب توجه جهانیان به خطرات ختنه زنان و همینطور اعمال خشونت جنسی علیه زنان و گسترش ویروس HIV AIDS در این رابطه اشاره کرد. لوئیس آربور در خاتمه گفت: به طور کلی با پیشبرد و حمایت از کار کمیته رفع تبعیض علیه زنان، جامعه بین الملل تمامی موازین و مقررات حقوق بشر را به جلو خواهد برد. به دنبال مراسم تجلیل از کمیته رفع تبعیض علیه زنان، 39 اجلاس کمیته در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک کار خود را شروع کرد. در طول 25 سال گذشته، کمیته رفع تبعیض علیه زنان توانسته است 400 گزارش از 145 کشور جهان را مورد بررسی قرار دهد.
آغاز 39 اجلاس کمیته رفع هر گونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل الهه هیکس گزارش میداد. اما وقت دوستداران ورزش رسیده و آنان را بیش از این منتظر نگذاشته و با حبیب روشنزاده آخرین خبرهای ورزشی را میشنویم.
دنیای ورزش. اجرای عدالت در ورزش ایران بزرگترین آرزوی مدیر تیم‌های ملی کشتی آزاد کشور است. منصور برزگر اظهار داشت: من به عنوان پیشکسوت کشتی خواهان و آرزومند اجرای عدالت در ورزشم، به طوری که در رشته‌های انفرادی نیز به اندازه برخی رشته‌های تیمی سرمایه گذاری شود. قهرمان اسبق جهان که در تهران سخن می گفت اضافه کرد: کسب مقام سوم در بازی‌های آسیایی سال 2010 که مورد نظر مسئولان ورزش کشور است، در صورتی محقق می شود که بودجه ورزش با عدالت بین فدراسیون‌های ورزشی تقسیم شود. چندی پیش محمد علی آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی ایران، در انتقاد از نتایج ضعیفی که فوتبال ایران کسب می‌کند اظهار داشت: سالانه 100 میلیارد تومان در فوتبال کشور هزینه می‌شود، حالانکه سهم سایر رشته‌های ورزشی جمعاً به گفته وی چیزی حدود 60 میلیارد تومان است. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا بعد از ظهر امروز چهارشنبه فینالیست‌های خود را خواهد شناخت. در هانوی واقع در ویتنام، تیم ملی فوتبال ژاپن قهرمان دوره پیش جام آسیایی عربستان را پیش روی دارد. هر دو تیم ژاپن و عربستان تاکنون 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند. در کوالالامپور پایتخت مالزی، تیم ملی فوتبال کره جنوبی که با پیروزی بر ایران به نیمه نهایی رسیده، با تیم ملی فوتبال عراق روبرو خواهد شد. تیم‌های برنده در دو مسابقه امروز نه تنها به فینال جام آسیایی راه پیدا می‌کنند، بلکه برای دوره بعد جام ملت‌های آسیا نیز از شرکت در مسابقات مقدماتی معاف خواهند بود. همچنین تیمی که روز شنبه به مقام سوم برسد، از این امتیاز برخوردار می‌شود. در آلمان مسابقات فوتبال جام اتحادیه باشگاه‌ها یا لیگا پوکال که با شرکت 5 تیم اول بوندسلیگای فصل گذشته و قهرمان جام حذفی برگزار می‌شود، دیشب یکی از فینالیست‌های خود را شناخت. تیم شالکه در نورنبرگ با نتیجه 4-2 تیم نورنبرگ را شکست داد و راهی فینال شد. شالکه نیمه اول را 3-1 به سود خود پشت سر گذاشت. فینالیست دیگر را امشب بایر مونیخ و اشتوتگارت در اشتوتگارت تعیین می‌کنند. داوری این مسابقه را بابک رفعتی، داور ایرانی مقیم آلمان، عهده‌دار خواهد بود. و در تور دو فرانس یا مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه، میشایل راسموسن، دوچرخه سوار دانمارکی، همچنان در پایان 15 مرحله پیشتاز است. به دنبال راسموسن دانمارکی، آلبرتو کونتادورا از اسپانیا و کادل ایونز، دوچرخه سوار استرالیایی، دوم و سومند. روز گذشته اعلام شد آزمایش دوپینگ الکساندر وینوکوروف، دوچرخه سوار قزاقستان، مثبت اعلام شده و در نتیجه وی و تیمش به نام استانا از تور دو فرانس کنار گذاشته شدند.
با پایان یافتن گزارش ورزشی به لحظات پایانی مجله بامدادی رسیدیم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز و وفادار رادیو فردا که ما را در این مجله همراهی کردید، من فریدون زرنگار به همراه همکارانم به شما خدا نگهدار گفته و آرزوی روز خوشی را برای همه شما داریم. خانم روانشاد،
یادآوری میکنم که برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت و همچنین برای آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما میتوانید به آدرس www.radiofarda.com سری بزنید. شنوندگان گرامی، روز و روزگار بر شما خوش باد.
روزتان خوش.